هوای توست سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
امروز 20 مهر ماه روز بزرگداشت لسان الغیب حافظ شیرازی است. ابیاتی از غزلیات حافظ رو تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنیم در این لحظه. روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر. روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر. خرمن سوختگان را همه گوباد ببر. ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. دعوت میکنم با برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه همراه باشید.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم، سلام. صبح جمعتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. احسان همتی هستم. به اتفاق همکارانم نگاهی خواهیم داشت به تحولات مهم ایران و جهان در این هفته که هول و هوش تحولات غزه و لبنان است. یک سال از عملیات طوفان و لحظا گذشت. درست 15 مهر ماه سال گذشته بود که نیروهای مقاومت عملیات وسیعی علیه صهیونیست‌ها داخل سرزمین‌های اشغالی انجام دادند و بعد از اون هم عملیات صهیونیست‌ها شروع شد و تا همین امروز درگیری است.
سالگرد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل، در حالی که هنوز 101 نفر در دستان این گروه گروگانند. نتانیاهو میگه جنگ اسرائیل تا برقراری امنیت در منطقه ادامه داره.
اسرائیل گفته بود که این جنگ فرصتی است که دنیای جدید و مطلوب خودش رو بسازه. اونها چند هدف بزرگ رو برای خودشون مشخص کردند. اول اینکه حماس به طور کامل از بین بره. دوم اینکه بتونن همه ی گروگان‌هاشون رو آزاد کنن. و سومین هدف این بود که غزه دیگه نباید به هیچ عنوان توسط فلسطینی‌ها اداره بشه. یک سال اسرائیل نه به تنهایی بلکه با همراهی تمام قد آمریکا هر چه خواست انجام داد. همه ی نهادهای بین‌المللی می‌خواستن اونو متوقف کنن و به آتش بس ترغیب کنن، اما او گفت میکشم و جلو میرم.
رئیس جمهوری جو بایدن و معاونش کامالا هریس در سالگرد حمله گروه شبه نظامی حماس مورد حمایت جمهوری اسلامی به اسرائیل با محکوم کردن شدید این حمله بر تعهد دولت خود و امنیت اسرائیل، تلاش برای تحقق آتش بس در غزه و آزادی گروگان ها و فروکش کردن درگیری ها بین حزب الله و اسرائیل متحد کلیدیشون تاکید کردند.
رئیس جمهوری آمریکا گفته که ما از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر گروه های نیابتی مانند حزب الله، حوثی ها، حماس و خود جمهوری اسلامی دفاع میکنیم. بعد گفتش که ما از تلاش برای آزادی گروگان ها، آتش بس و برگردوندن اونها به خونه، یعنی گروگان ها، هیچ فروگذار نخواهیم شد از تلاش هایمون.
حالا سوال اصلی اینه که چقدر موفق بوده؟ آیا تونسته فراتر از این جنجال رسانه‌ای به جایی برسه؟ در این برنامه از این موضوع بیشتر خواهیم گفت.
موسیقی
ابتدا اجازه بدید نگاهی به یک سال قبل بندازیم.
اسرائیل به قدمت پیدایشش در واقع تجربه آماده باش نظامی داره. چطور این گونه غافلگیر شده؟ الان هم میبینیم که حماس موج دوم حملاتش رو شدت داد.
اونها شوکه شدن و نمیدونستن این حمله چطور در ساعت 6:30 صبح 7 اکتبر شروع شده بود بدون اینکه هیچ علامت امنیتی از درون غزه دریافت کرده باشن. کلی نیروی اسرائیلی کشته شدند و بسیاری هم اسیر و به داخل خاک غزه برده شدند.
یوناتان شتاینبرگ، یک سرتیپ اسرائیلی، نام او دقایقی پیش عنوان شد که در درگیری با افراد نظامی حماس کشته شده.
اسرائیل انتقام رو شروع کرد.
اسرائیل اسرائیل
ما تو جنگیم، نه توی عملیات یا مراحل مختلفون، بلکه توی جنگ تمام عیار
به میلخامه.
امروز هم بهترین حامیان اسرائیل نمیتونن بگن او در جای خوبی ایستاده. تقریبا میشه گفت هیچ کدوم از اهداف به دست نیومده، اما نتانیاهو همچنان از موفقیت اون هم به زودی صحبت میکنه. نتانیاهو در این هفته با مردم لبنان هم صحبت کرد. یک جنگ روانی که راه حزب الله لبنان رو از راه مردم لبنان جدا کنه.
من پیامی برای مردم لبنان دارم. جنگ اسرائیل با شما نیست، بلکه با حزب الله است.
درست شبیه همین رفتار را هفته گذشته داشت وقتی تلاش کرد با مردم ایران صحبت کنه و اونها رو به آینده روشن بدون جمهوری اسلامی فرا بخونه.
تیتر اول امشب، بنیامین نتانیاهو در پیامی کم سابقه به مردم ایران گفت ایران زودتر از اون چه مردم فکر میکنن آزاد خواهد شد.
خودکامگان ایران، آینده شما براشون مهم نیست، دلشون برای آینده شما نمیسوزه، اما شما چرا؟ وقتی که ایران آزاد بشه و این زودتر از اون چیزی که تصور میکنید اتفاق خواهد افتاد، دو ملت ما، ملت یهود و ملت ایران، ملت پارس، یک بار دیگر با همدیگه در صلح و صفا زندگی خواهند کرد.
بعد از عملیات وعده صادق 2 در سه‌شنبه گذشته، یک موج رسانه‌ای راه افتاد که حس مثبت در جامعه ایران رو از بین ببرن و اون اینکه عملیات موفق نبوده و البته واکنش اسرائیل تندتر خواهد بود.
واقعا این تأمل و تعنی که اسرائیل داره الان به خرج میده، به رغم اینکه همون شب اول اعلان کرد، سخنگوی ارتششون اعلان کرده بود که امشب پاسخ سختی به تهران خواهیم داد، الان 7 روز 8 روز گذشته، اتفاق نیفتاده. در این مقدار تأمل و تعنی که داره انجام میده، خب خیلی معلومه که یا بسیار پخت و پز بزرگی میخوان انجام بدن، یا اینکه ملاحظهشون این است که جبهه جدیدی رو نگشاین. شما
یا حتی لینزی گرام، سناتور پر سر صدای ایالت کارولینای شمالی، که مدت هاست بر تبل جنگ علیه جمهوری اسلامی میکوبد، دیروز و امروز در اسرائیل بود و همراه سناتور بلومنتال از حزب دموکرات، یک مصاحبه با کانال 4 بریتانیا کردن. در اونجا آقای لینزی گرام گفت از تغییر رژیم در جمهوری اسلامی حمایت میکنه.
اما با گذشت زمان، اعتراف برخی کارشناسان رسانه‌های بیگانه فضای جدیدی رو ایجاد کرد. اینجا یک تحلیلگر قدیمی این رسانه‌های بیگانه اینطور تحلیل کرد:
و تبلیغم به نیروهای نظامی ایران که با سلاح‌های ساخت بچه‌های ایران دارن از کشور دفاع می‌کنن.
بله.
مهمترین اون نکته‌ای که درباره این صادق دو باید گفت این نیست که چند تا موشک اصابت کرد یا نکرد. مهمترین نکته اینه که این موشک ها رو بچه های ایران ساختند.
بله، دقیقا.
بچه های ایران ساختند و اون موجب افتخار.
در ادامه همین موج رسانه‌ای، اتفاق دیگه‌ای هم افتاد. گروهی از جریان‌های ضد انقلاب تلاش کردند روابط ویژه‌ای با صهیونیست‌ها ایجاد کنند. این راهبرد سیاسی اونها رو وارد دنیای جدیدی کرده. اما این راهبرد دقیقاً چیه؟ همکارم نگاهی به این موضوع انداخته. لطفاً بشنوید.
یک
یه اتفاق جالب توی جریان ضد انقلاب افتاده که شما هم بدونید بد نیست. یه خبری چند روز گذشته اومد که رضا پهلوی فرزند شاه خائن جلساتی با اسرائیلی‌ها گذاشته که خب همکاری کنه باهاشون. ایده این جلسات هم که رسانه‌ای شده و خیلی روش دارن منو میدن این که جمهوری اسلامی ممکنه با حمله اسرائیل اصلا بپاشه. خیلی رویاپردازی جالبی است.
اگر اسرائیل حمله کرد و مواضع جمهوری اسلامی رو هدف قرار داد و جمهوری اسلامی در آستانه سقوط قرار گرفت، آیا فکر نمی کنید که یک موقعیتی است که اپوزیسیون و برانداز ها میتونن ازش استفاده کنن؟
حالا فرزند محمد رضا پهلوی که برای خودش دم و دستگاه اونور رو انداخته، گروهی تشکیل داره با اسرائیلیا کار میکنه و یه ویدیو از خودش منتشر کرده بود، گفته بود که اگر جمهوری اسلامی ساقط بشه خلأ قدرت ایجاد نمیشه.
The Middle East is all too familiar with turmoil and upheaval. So I know you might fear change will bring chaos, but fear not.
یعنی که من سریعا میام اونجا مدیریت رو به عهده میگیرم.
We will not allow a power vacuum to follow the collapse of this regime.
اما این حرف خیلی سنگین اومده حتی برای خود ایرانی‌هایی که اون ور آب هستن و به اصطلاح با جریان ضد انقلاب کار میکنن. اونا فهمیدن که این یک بازی واقعا کثیفه که با یه دشمن خارجی کار کنی، اونم با صهیونیست‌ها. من یکی دو تا از نقدای تندی که این دو سه روزه منتشر شده رو براتون میگم. آرش عزیزی از یه پژوهشگر تاریخ توی آمریکا، اینا هیچ کدوم علاقه به جمهوری اسلامی ندارن ها، اما ببینید چی گفته.
آقای پهلوی باید تعارف رو کنار بذارید. آیا موافق حمله به ایرانه یا مخالف حمله به ایران؟ البته من دیگه خیالم باید فکر کنم خیال همه در دنیا راحت شد، چون آقای پهلوی گفتش که دیگه خلأ قدرت در ایران انجام نمیشه. آقای پهلوی یک شورا درست کرد، یک ماه نتونست 5 تا آدم کنار هم نگه داره. حالا ایشون میخواد اطمینان خاطر بده که در ایران خلأ قدرت به وجود نمیاد. منو شما شوخی میکنیم با هم.
منظرپور سردبیر سابق بی بی سی هم هست. او طرفداران رضا پهلوی رو که با اسرائیل دارن همکاری میکنند و خائن و وطن فروش نامیده و رضا پهلوی رو با مسعود رجوی مقایسه کرده. این گفتگو هم بد نیست بشنویم.
مشاور ارشد دست راست شاه‌زاده رضا پهلوی میره برای اسرائیل هدف تعیین میکنه. اینا دارن به ما کمک میکنن برای تعیین اهداف. اون خاورمیانه‌ای که اونا میخوان درش تعریف بکنن دیگه در اون ایرانی وجود نداره. واقعا زبان عاجز از تشریح میزان خیانت و میزان وطن فروشی. برید با نتانیاهو بیعت بکنید، قطعا با تانک‌های مرکاوا برای شما دموکراسی میاره، شاهزاده رو میاره در میدان شهیاد. فقط من به شما میگم باید از رو جسد میلیون‌ها ایرانی رد بشید و این خواب رو به گور خواهید برد، همونطور که رجوی به گور برد، علارغم تمام نوکری که برای صدام کرد، علارغم همه کردهایی که برای صدام کشت، علارغم تمام ایرانیانی که برای صدام، شما به گور میبرید. یک مشت وطن فروش بی سواده و خائن. هیچی نمیفهمید. به خودتون بیایید، به خودتون بیایید.
این حرفا در داخل ایران و برای ما شهروندان خیلی شاید جدی نباشه، حتی شوخی هست، اما اون ور ظاهرا یک هفته خیلی دارن سر این صحبت میکنن که اسرائیل الانه که حمله کنه و الانه که جمهوری اسلامی نابود شه و الانه که نمیدونم مردم بریزن تو خیابون علیه انقلاب و ارشا شعار بدن و فردام اینا میخوان از اون ور دنیا بیان تو ایران حکومت کنن. یک فانتزی تشکیل دادن و خیلی هم دارش صحبت میشه.
فکر میکنید که حمله اسرائیل میتونه فرصتی برای مخالفان حکومت ایران؟
اتفاق اجتناب ناپذیر بیشترین بهره رو می‌گیریم. این به نفع جنبش آزادی خواهی ملت ایران خواهد بود.
اما کسی که یه مقدار سیاست خونده باشه و حتی هیچی واقعیت‌های میدان رو بدونه میدونه که این چقدر شوخیه. اینجا هم یه کارشناس دیگه توی بی بی سی فارسی علیه این نظریه صحبت کرد.
به خاطر اینکه اسرائیل یه حکومتی که به مصداق کامل کلمه بنا به کنوانسیون‌های ژنو، بنا به قطعنامه‌های سازمان ملل، یه حکومت اشغالگر است و مرتب این اشغالگری ادامه می‌دهد. لذا اینی که بگیم حکومت ایران اشغالگر است بسیار نیازمند تخیل عجیب غریبی است. اینی که شما بگید آقا این موقعیتی برای اپوزیسیون فراهم می‌کنه، نه فراهم نمی‌کنه، به خاطر اینکه شما نمی‌تونید با حمله نظامی مثل اسرائیل که 1200 نفرشون رو کشتن در مقابل 1200 نفر 40000 نفر زن و کودک و بچه رو کشته، به یک کشور دیگه هم حمله کرده، 60-70 سال هم سابقه اشغالگری داره، بگید آقا ما این گوگولی ناز مهربون میاریم که شما رو آزاد کنیم. چون اونی که بیرون میاد دلش برای مردم ایران نمیسوزه. شما هیچ جوری نمیتونید به این بگید آقا شما فردا برای ما آزادی میارید، امنیت میارید.
جمله آخری که گفتم که ما خلای قدرت رو پر میکنیم، شما کی هستید؟ یعنی کی به اینها اجازه داده که مثلا، یعنی مشروعیتشون از کجاست؟ کی به اینا مشروعیت میده که دولتی در تبعید باشن؟ همونطور که گفتمان انقلابیشون خیلی موفق بود، واقعا دستشون درد نکنه، انقلاب جنگشون هم همینطور هست و همونقدر مبتنی بر توهم و منتهی به شکست، همه بر باد رفته. آقای پهلوی من فکر کنم که دچار واقعا یک بیماری اوتیزم عقلی و سیاسی شده. اوتیزم یعنی در خود نشستگی، ایشون انگار که در دنیای تخیلی به کار میبره.
واقعا آدم نمیدونه که اینجور فضاها رو چطور تحلیل کنه و باید بگم بیچاره اون آدمایی که اینا رو میبینن تحت تاثیر قرار میگیرن، میلیون ها دلار بودجه خرج این رسانه ها میشه که یهو اینجور هیجان زده تحلیل های خیالی از خودشون بروز بدن. این به خاطر عدم شناخت که واقعا از درون ایران وجود داره.
اما میخوام اندکی درباره فضای کاملا متفاوت صحبت کنم. زمانی که رسانه‌های ضد انقلاب مشغول رویای خود بودن، در داخل ایران جشنی برپا بود، درست بعد از عملیات وعده صادق.
لحظه به لحظه خبر آنلاین پشت فرمون دنبال میکردم.
از طریق صدا و سیما مطلع شدیم،
مکان زدیم به عشق فلسطین و لبنان، اومدم اینجا.
متوجه شدم که ایرانمون یه حرکت فوق‌العاده خوشحال کننده انجام شده.
آیا واقعا خوشحال شدم؟
اصلا میخواستم جیغ بزنم از خوشحالی.
احساس غرور، احساس برتری،
حس غروره.
برخی هم پیام‌ها و نوشته‌هایی در حمایت از این جریان فرستادند. 3000 نفر از علمای اهل سنت کشور در نامه‌ای خطاب به حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، مراتب قدردانی و حمایتشون رو از عملیات ظفرمند وعده صادق دو اعلام کردند. در قسمتی از این نامه خطاب به رهبر معظم انقلاب آمده:
مراتب سپاس و امتنان قلبی خود را از عملیات ظفرمند وعده صادق دو سپاه قهرمان و نیروهای مسلح پر افتخار جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم غاصب و کودک‌کش به محضر آن رهبر فرزانه و فرماندهان و مجاهدان فی سبیل الله اعلام می‌داریم.
اما یک سوال مهم اینه که واقعاً چرا ایرانی‌ها این شور و هیجان رو از خودشون نشون دادن؟ یک موفقیت نظامی چرا باید این همه شهروندان عادی رو خوشحال کنه؟ این روحیه ی مردم ایران چه معنایی داره؟ درباره این سوال‌ها باید به هویت ایرانی بیشتر توجه کنیم. در این باره تحلیل دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسائل اجتماعی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، عزت ملی، احساس غرور ملی و افتخار ملی یک احساسی و یک موضوعی است که در واقع بین آحاد یک جامعه مشترک است. در همه جوامع این یک واقعیت غیر قابل انکار است، به خصوص جوامع و ملت‌هایی که یک پیشینه تاریخی پر افتخاری رو داشتن، یک گذشته پر افتخاری رو داشتن، همواره به اون گذشته پر افتخارشون در واقع میبالیدن و تجدید اون افتخارات گذشته، به رخ کشیدن اون عظمت و افتخار گذشته همیشه برای ملت‌ها یک سرخوشی و یک رضایت و مطلوبیتی رو ایجاد میکنه. ملت ایران ملت بزرگی است. در رأس شاید این افتخارات چند سال اخیر، شکست هیمنه رژیم صهیونیستی زیر چتر نظام سلطه و زیر چتر امریکا، یک پیروزی شیرین و یک غرور مثبت و یک غرور خوشایندی رو هم در ملت به وجود آورده. حتی کسانی که ممکنه به لحاظ سیاسی خیلی همسویی نداشته باشند با آرمان‌های جمهوری اسلامی و یا حتی مشکلات سیاسی یا ایدئولوژیک داشته باشند، اما چون این افتخار برای ایران است، این سربلندی برای ایران است، به اون میبالند و از اون احساس خوشی رو دارند. امروز به عنوان یک قدرت و بازیگر بین المللی و به عنوان قدرت برتر منطقه افتخار آفرینی میکنه و این برای هر ایرانی اسباب سرافرازی و سربلندی است، فارغ از هر نوع دین و مذهب و اعتقاد سیاسی و منش اجتماعی. این برای همه در واقع افتخارآمیز است.
نقاب
اما این هفته در غرب هم حمایت از فلسطین در اوج بود و البته تلاش برای سرکوب اون. همکارم نگاهی به این جریان انداخته، لطفاً بشنوید.
ده ها تن از کارکنان شرکت گوگل به علت حمایت از فلسطین در برابر طرح مشارکت گوگل و آمازون با دولت اسرائیل اخراج شدند. این گزارشی است که پایگاه اینترنتی میدل ایست آی منتشر کرده. زلدا مونتز رئیس دفتر گوگل در خیابان نهم منهتن نیویورک، او یکی از 50 کارمند شرکت گوگل که به خاطر تحصن 10 ساعته در دفتر این شرکت اخراج شده. او گفته که همیشه امکان اخراج شدن وجود داشت، اما هرگز فکر نمی کردیم به واقعیت تبدیل بشه. او در 3 سال گذشته یکی از چند فعالی بوده که از گوگل خواستن طرح مشارکت گوگل و آمازون با دولت اسرائیل و ارزش 1,200,000,000 دلار موسوم به طرح نیمبوس را کنار بگذارد. این طرح تمرکز بر رایانش ابریز به بخش‌های مختلف دولت اسرائیل از جمله وزارت جنگ و ارتش اسرائیل خدمات ارائه می‌کند. بعضی از کارکنان گوگل به طور فیزیکی و هم در فضای مجازی اعتراض کردند، چرا که نگرانند گوگل امکان استفاده اسرائیل از کار آنها به ویژه در زمینه فناوری‌های هوش مصنوعی را برای پیشبرد هرچه بیشتر نسل‌کشی در غزه فراهم کند. حالا برخی از کارکنان گوگل می‌گویند با سرکوب شدید از سوی گوگل روبرو شدند. اخراج گروهی کارکنان نقطه عطفی برای گوگل بوده که با کشمکش‌های داخلی در میان کارکنان خود بر سر جنگ غزه روبروست.
تلنگور
صدای آمریکا. به دنبال مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموع گزارش هایی در رابطه با ایران دنبال میکنیم.
تلنگور.
اسرائیل بدون حمایت آمریکایی قابل تصور نیست. این یکی از اصول روابط بین الملل شده که دیگه همه سیاستمداران دنیا به چشم خودشون دیدن. جملات مقامات آمریکایی در این باره کاملا آشکاره.
اعضای جمهوری خواه کنگره آمریکا به ویژه به بایدن میتازن به دو جهت، یکی بابت پولی که آزادسازی شده برای جمهوری اسلامی و جهت دیگه این که به نظرشون حمایت کافی رو نداشته از اسرائیل.
فکر میکنم اتفاقی که خواهد افتاد این است که دولت آمریکا، چه جمهوری خواهان چه دموکرات ها، به حمایت اصطلاح بدون استثناء از اسرائیل دست خواهند زد. اینو علنا خواهند گفت.
بر اساس یک پژوهش جدید، ایالات متحده از زمان حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته و آغاز جنگ در نوار غزه دست کم 19,900,000,000 دلار به اسرائیل کمک نظامی کرده. این کمک ها در این یک سال کاملا حساب شده بوده.
امشب در 24 تاکید تازه واشنگتن بر حمایت قاطع آمریکا از اسرائیل.
این گزارش که توسط دانشگاه براون انجام شده نشون میده از زمان حملات 7 اکتبر 2023 حدود 4,860,000,000 دلار هزینه اضافی برای افزایش عملیات نظامی ایالات متحده در منطقه نیز هزینه شده. این شامل هزینه های یک کمپین تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا برای سرکوب حملات یمن به کشتی های تجاریه. روزی که حماس برای حمله از دیوارهای احداث شده اسرائیل در اطراف غزه عبور کرد، ایالات متحده 34,000 نیرو در خاورمیانه داشت. این تعداد در ماه آگوست و بعد از نگرانی ها از تلافی ایران نسبت به ترور اسماعیل هنیه در تهران، با حضور 2 ناو هواپیمابر آمریکایی در منطقه به حدود 50,000 نفر رسید. شبکه صدای آمریکا.
مقامات آمریکایی اعلام کردند ارتش ایالات متحده در حال جابجایی تجهیزات و انتقال قابلیت های دفاعی اضافی به خاورمیانه است تا از اسرائیل در برابر حمله احتمالی جمهوری اسلامی دفاع کند.
که ناو هواپیمابر USS Theodore Roosevelt و حداقل 5 ناو جنگی دیگر طی 2 روز گذشته از خلیج فارس به خلیج عمان منتقل شدند. این اقدام به منظور دور شدن از سواحل ایران انجام شده است، اما در صورت نیاز این ناوها می توانند به سمت دریای سرخ و در نهایت به سمت اسرائیل حرکت کنند.
ایالات متحده در این مدت حدود 4.86 میلیارد دلار برای مقابله با حملات انصارالله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ هزینه کرده. عبدالملک بدرالدین، رهبر جنبش انصارالله یمن:
دول اسرائیلی بما هو علیه
در همون 3 ماه اول بیش از 240 کمک هوایی ارائه کرد با هواپیما و چندین کشتی مملو از سلاح را فرستاد به دشمن صهیونیستی. ماهانه این کمک ها ادامه دارد در طول این یک سال و متوقف نشده. در ماه گذشته میلیاردها دلار معامله تسلیحاتی امضا کردند. معاملات تسلیحاتی آنها همچنان ادامه دارد و کمک های بسیاری کرده، از جنگنده ها گرفته تا بالگرد ها گرفته تا پهبات ها گرفته. آمریکا کمک میکنه، همچنین مدیریت میکنه، به لحاظ اطلاعاتی و جاسوسی و ناوهاش میفرسته برای تهدید کشورهای منطقه.
نویسندگان این مقاله که در دانشگاه براون آماده شده میگویند ایالات متحده برای مقابله با حوثی ها چندین ناو هواپیمابر، ناو شکن، رزم ناو و موشک های گران قیمت چند میلیون دلاری رو علیه پهپادهای ارزان قیمت حوثی ها که قیمتی معادل 2000 دلار دارند مستقر کرده. واقعیت اینه که آمریکا در حمایت از اسرائیل هیچ منطقه اقتصادی و حتی دفاعی نداره. اونها دایه این فرزند هستند که بدون اونها یک سال هم دوام نمی آورد. و البته باید گفت با حضور آمریکا هم از درون متلاشی خواهد شد، جایی که دیگر دلارهای آمریکا نمی تواند مشکلش را حل کند. به این ترتیب فرصت من و همکارانم در این لحظه به پایان رسید. تا بعد.
نامت بلند آوین سخن. به جای کلمه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری. اپیدمی اصطلاحی پزشکی و غیر ایرانی به معنی گسترش بیش از حد بیماری در یک جامعه است. بهتر است به جای واژه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخشای متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
این صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا.
اگه مثل من بازنشسته یه تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 9 اینجا تهران است، رادیو ایران.